بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصيانا الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أحمد عجلت لعبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع يديه وقدام من هو وهو ينعس. از روایت شریفی که مربوط به معراج بود رسیدیم به این عبارت شریف که خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید: تعجب دارم از کسی که وارد نماز میشه و می‌داند که دستش را به سوی کی دراز می‌کنه و می‌داند که در برابر چه کسی ایستاده و در این حال چرت می‌زنه و بی‌حال و کسل است. این عبارت اشاره به یک درد عمومی داره که همه ما یا اکثریت قریب به اتفاق ما کمابیش مبتلا هستیم و اون این است که حق نماز را درست ادا نمی کنیم. حالا الاختلاف المراتب، البته هر کسی معرفتش بیشتر هست بیشتر باید توجه به نماز داشته باشه و اهمیتش را بیشتر درک کنه و حقش را بیشتر ادا کنه. به هر حال همه ما در این جهت شریکیم که اونطور که باید و شاید حق نماز را ادا نمی کنه. خودمونم کمابیش اعتراف داریم، اما به صورت ابهام. می‌دونیم نماز ما نمازی که خدا می‌خواد و اولیای خدا خواستن نیست. اون آثاری که در قرآن کریم و در روایات شریفه برای نماز ذکر شده بر نماز ما مترتب نمیشه، اون تقرب پیدا نمیشه. اجمالا اینا رو می‌دونیم، اما تفصیلا شاید خیلیامون توجه نداریم که چقدر مقصر هستیم، چقدر عیب داریم. به حال به اندازه‌ای که فرصت باشه امشب یه مقداری درباره این مسئله صحبت می‌کنیم تا اونجا که خدای متعال توفیق بده. انشالله که هم برای گوینده و هم برای شنونده منشأ اثر عملی باشه، تنها به گفت و شنود اکتفا نکنیم. در این باره چند کار باید انجام بدیم. اول درست فکر کنیم و زشتی کار خودمون رو درست درک کنیم. میدونیم نماز خوندن ما این نماز زشتیه، معیوبه، اما درست نمیدونیم چقدر عیب داره. فکر کنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه عیوب این کار خودمون و زشتی این نماز بیحال و بی حضور قلبمون را درک کنیم که چقدر کار زشتی میکنیم. و همینطور فکر کنیم که اگر یک نماز خوبی میخوندیم چقدر میتونستیم از چند لحظه چند دقیقه وقتمون بهره بگیریم و چه نتایج بزرگی را به دست بیاریم. که حالا که توجه نمی کنیم و نماز سرسری میخونیم چه منافع هنگفتی را از دست میدیم، چه ضررهایی میکنیم. این از یک طرف برای اینکه درست متوجه بشیم که نمازمون چه عیوبی داره. در مقابلش خوبه یه مقداری درباره نماز اولیاء خدا بیندیشیم که اونا چجور نماز میخوندن و مقایسه کنیم نماز خوندن خودمون را با نماز خوندن اونها. این هم مؤثره برای اینکه هرچی بیشتر بتونیم عیب نماز خودمون رو درک کنیم. وقتی ضعیف را با قوی، مریض را با سالم مقایسه بکنیم بهتر میفهمیم که این پایه مرضش و پایه عیبش چه اندازه است. بعد از این که فهمیدیم چقدر نمازمون معیوبه و چقدر ضرر میکنیم در اثر بی‌اعتنایی به نماز یا کم اعتنایی به نماز، تصمیم بگیریم که این مرضمون رو معالجه کنیم. برای اینکه بتونیم از این فضیحت و رسوایی نجات پیدا کنیم، اونم باید یک کارهایی انجام بدیم که در اندازه که فرصت بود اشارهی می کنم. البته اینجور مباحث بزرگان در بارش کتاب ها نوشتن، مثل اسرار صلات مرحوم حاجی جواد آقا، کتاب های حضرت امام رضوان الله علیه، چیزی نیست که در یک جلسه بشه حق رو شهدا کرد. ولی ما را ندرک کلو لا ندرک، ما هم آنقدر بنده گوینده را از میکنم، آنقدر لیاقت ندارم که در باره نماز خیلی بیاندیشن یا خیلی صحبت کنم. در همین اندازه ای که در این فرصت و از مثل من این ساخته است، این چند جمله ای از میکنم. اول اینکه نماز ما چقدر معیوبه. نماز چی هست؟ نه، نماز این است که عبدی در مقابل خدای جهان بایسته و عرض عبودیت کنه و در ضمن نیازهای خودش را از او بخواد، که یکی از مستحبات نماز دعا کنه. اصل نماز اینه که در حضور پروردگار جهان انسان بایسته و حضور خودش را درک بکنه و حضور خدا را نسبت به خودش، و اون چه وظیفه عبودیت هست در مقام چنین حضوری ادا کنه، از خضوع و خشوع اون چه لازمه این حضور عند الله هست. ولی ما میبینیم که موقعی که به نماز میایستیم، توجه ما معطوف به سایر مسائل میشه، کمتر دلمون تو نماز هست. گاهی مسائلی که مال ده ها سال پیشتر بوده به خاطرمون میاد، گاهی چیزی را گم کردیم تو نماز یادمون میاد، و بالاخره یه وقت متوجه میشیم نماز میخوندیم که داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله، ما میفهمیم داشتیم نماز میخوندیم. این حالت که ما رو به خدا بایستیم و توجه نداشته باشیم که در مقابل کی ایستادیم و چی میگیم، بسیار حالت بدی است که خدای متعال این را از علائم منافقین در قرآن کریم یاد کرده. ولا یقضون الصلاة الا وهم کسالا. منافقین از علائم نفاقشون اینه که با حال کسالت وارد نماز میشن، با حال سستی، بیحالی، بدون نشاط، بدون توجه. ما باید پناه ببریم ادا که در نفاق باشیم و شریک باشیم با منافقین در آنچه از آثار نفاق هست. راستی اگر کسی معتقد هست خدای عظیم الشأن حضور داره و او در برابرش ایستاده، چگونه ممکنه هیچ توجهی به حضور او نداشته باشه؟ اینقدر این کار زشته که در یه روایتی که نقل شده، خدای متعال در حدیث قدسی دیگری به حسب نقل می‌فرماید: آیا اون کسی که نماز می‌خونه و دلش در نماز نیست، نمی ترسه صورت او را مسخ کنم به صورت حماری؟ اونقدر این کار زشته که کسی که توجه به نماز نداره مستحق این است که به صورت الاغی مسخ بشه. یعنی این انسان نیست. چگونه ممکن است انسان در مقابل یک شخصیت عظیم و شأن انسانی واقع بشه؟ به او هیچ توجهی نکنه، دلش جای دیگری باشه، چه رسد به این که در مقابل خدای جهان آفرین بیست، خدایی که همه هستی از اوست، همه خوبی ها از اوست، همه نعمت ها از اوست، در مقابل او بیسته، اون اندازه اعتنا نکند که اگر در مقابل یک انسان متعارفی میستاد، اگر انسان در مقابل یک انسان دیگری بیسته بخواد باش صحبت کنه، هیچ وقت پشتش رو طرف او میکنه؟ هیچ انسان عاقلی با یک انسانی که همردیف خودش میاد با او حرف بزنه، موقع حرف زدن پشتش رو بکنه طرف او؟ اگر چنین کاری بکنه عقلا به او چی میگن؟ اینا عاقل حساب میکنن؟ یا میگن دیوانه است، این انسان نیست. خدای متعال جسم نیست که صورت ما طرف او باشد. ارتباط با خدا، مواجه شدن با خدا با دل است. اگر دل ما طرف خدا باشد، مثل این است که رو به انسانی ایستاده ایم در مقام مواجهه. وقتی با یک کسی داریم حرف میزنیم، رو مونا به طرف او میکنیم، چون او جسمانیست، یک طرف بدن ما با او مواجه خواهد بود. اما موجودی که جسمانی نیست، احاطه بر همه جا داره، چگونه ما رو به او نیستیم؟ رو مونا به طرف چی میکنیم؟ کی مواجه هستیم با او؟ اون وقتی که دل ما به سوی او باشه. دل داشتن به سوی خدا مثل رو داشتن به یک انسان دیگری است که آدم با شرف میزن. اگر دلمون از خدا بگردونیم، یعنی حواسمون تو نماز نباشه، مثل این است که پشتمون را کردیم طرف یک کسی داریم با شرف میزن. آیا کسی که با خدای جهان مواجه میشه، خدا به او لطف فرموده، اجازه داده بیاد در حضور او بیسته، در حضور او سخن بگه، با او درد دل کنه، مناجات کنه، وقت به جای این که این فرصت ها مختنم بشماره، در مقام شکر این نعمت بر بیاد که او اجازه داده که به حضور او بیاد. شخصیت های بزرگ مگه به این سادگی میشه به خدمتشون رفت؟ میگه اجازه میدن هر کسی به حضورشون بیاد. این خدای عظیم و شأن است که از فرط محبتش به همه انسان‌ها اجازه داده که هر وقت میخوان برن به طرف او، در را باز گذاشته. ما باید از این فرصت غنیمت بشماریم، با تمام وجود رو به طرف او کنیم، تمام توجهمون به سوی او باشیم. ولی متاسفانه در بسیاری هم اوقات اون چه توجه نداریم به خداست. به همه چیز میپردازیم، درباره همه چیز فکر میکنیم، اون چه دربارش فکر نمیکنیم درباره اون کسی که رو به او ایستادیم. و واقعا جای تعجبه که چطور آدم معتقده که خدا هست و معتقده که رو به او ایستاده. حالا اگر یک کسی اعتقاد نداشت که خدایی هست، اگر اعتقاد نداشت به این که دستشو به سوی خدای خودش دراز میکنه، اعتقاد نداشت به این که خدا حضور داره و او را میبینه، وقتی بی اعتنایی هم میکرد، خب چندون زشت نبود، او اعتقادی نداره. اما کسی که معتقد هست و اینجور رفتار میکنه خیلی زشت داره. لذا تعبیر روایت هم اینه که عجب تو. میدونیم خدای متعال تعجب نمیکنه از چیزی، این حالات نفسانی، تعجب، حزن، خوف و سایر احساساتی که برای انسان دست میده، اینا حالاتی است که مخصوص موجودات مادی است، موجوداتی که تعلق به ماده داره. خدای متعال منزه است از اینکه از چیزی تعجب کنه یا بترسه یا اندوهی داشته باشه. از بس جای تعجب داره، این تعبیر به زبان ما به کار رفته که من تعجب میکنم. خدای متعال میفرمه که چجور بنده میاد رو به من میایسته اما نشاط نداره، توجه نداره، خیلی جای تنج. ولی متاسفانه این امر عجیب همه ما کمابیش بهش مبتلا هستیم. به جای سوال داره که چرا ما اینجوری هستیم. و یکی از جوابهاش این است که از بس نماز مهم است و تأثیر در سعادت انسان داره، شیطان تمام همش رو صرف میکنه تا ما را از نماز مقبول، از نماز مؤثر محروم کنه. انواع خواطر را به ذهن ما القا میکنه تا دل ما در نماز حاضر نموشه. البته ریشش از خود ماست، شیطان تسلطی بر هیچ کسی نداره. ما این که به شیطان راه میدیم، اجازه میدیم به قلبمون وارد بشه، اجازه دادیم و باش انس گرفتیم، رفیقمون هست، سر و کارمون دائما شبانه روز با اوست، خب طبعا در موقع نماز ما رو مشغول میکنه. اول این که بیندیشیم که چقدر این کار زشت. برای این قسمت همین بس، همین مطلب را حق بشین است که چندین جلسه درباره اش صحبت بشه که بی توجهی در نماز چقدر کار زشت. دوم در این که فکر کنیم که با این نماز بی توجه چه سعادتی را از دست میدیم و چه زیانی را متحمل میشه. بهترین راهی که خدا برای تقرب انسان و تکامل انسان قرار داده نماز. به خاطر عنایتی که خدا به تکامل انسان داشته این نماز رو بر انسان واجب کرد. خدا احتیاجی به نماز ما نداشت. این که نماز رو واجب کرده در هر روز 5 مرتبه حتما میبایست در هر شرایطی هست. اگر نتونید تمام شرایط نماز را هم رعایت بکنید، ادنا ما یمکن. حتی فقها فرمودند کسی که در دریا داره غرق میشه با همون توجه قلبیش هم شده حرف نمیتونه بزنه، نمیتونه رو به قبله باشه، سایر شرایط نماز رو نمیتونه رعایت کنه. اما حتی فتوا دادن بعضی ها که اونجا توجه قلبیش تو دلش بگذارن. چرا اینقدر اهتمام شده به امر نماز که لا تسقط به حالن، در هیچ حالی نماز ساقط نمیشه؟ به خاطر این که بیش از هر چیز برای تکامل و سعادت ما مؤثر است. الصلاة خیر و موضوع، الصلاة قربان و کل تقی و الى آخر اون چه درباره اهمیت نماز وارد شد. اینه که شیطان سعی میکنه ما رو محروم کنه. لأغوینهم اجمعین فبعزتک لأغوینهم اجمعین. اون کینه و دشمنی ذاتی که شیطان با بنی آدم داره سعی میکنه از بهترین چیزها اونا رو محروم کنه. چیزهای دیگر رو چندونه بهش اهمیت نمیده، هرچه مهمتر هست بیشتر تلاش میکنه که اون از دستشون بره. انسان با 2 رکعت نماز خوندن میتونه کاری بکنه که تمام گناهان گذشتش آمرزیده بشه. اگه یک نماز با حال درستی بخونه، یه دو نماز 2 رکعتی، حتی یه نماز نافله بشه، اگه اینو درست بخونه، این باعث آمرزش گناهان گذشتش میشه. چرا؟ برای اینکه نمیشه نمازی با حال خوند و توش توبه نباشه. کسی که بفهمه در مقابل کی ایستاده، نمیشه که از کارهای بدش پشیمان نشه و تصمیم نگیره که اعاده نکنه، تکرار نکنه دیگه. اینه که باعث آمرزش میشه. روایتی از امیرالمومنین ظاهرا صلوات الله علیه یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا از هر دو که فرمودند مسئله نماز مسئله یک حمامی میمونه که دم در خونه است، چشمه آب گرمی. اون وقتا که حمام منزل و اینا نبود، که مثلا همتن علی باب الرجل، حمامی آب گرمی، چشمه آب گرمی دم در خونه. خونه ها هم یه اتاق محدود محقری بوده دیگه. که انسان میتونه روزی 5 مرتبه تو این آب گرم خودش رو شستشو بده. میفرماد اگر کسی روزی 5 مرتبه تو حمام خونش شستشو بکنه دیگه چرکی به بدنش باقی میمونه. این تعبیر امام هست. اگر ما بدونیم نماز چیه و درست ازش استفاده کنیم دیگه آلودگی برای ما باقی نمیمونه. قدرش رو نمیدونیم، همینجور سرسری میگیریم، یک فایده هم نداره. پس نکته دوم این که درباره اهمیت نماز و آثار خوبی که داره بیندیشیم تا ببینیم با این نمازهای بی حال و بی حضور قلبی که میخونیم چه سرمایه هنگفتی را از دست میدیم، خودمون را محروم میکنیم از چه برکاتی. اگر یه دو رکعت نمازش بتونه تمام گناهان آدم را بیامرزه، بقیه نمازها را که آدم خوب بخونه چه خواهد شد؟ انسان را به بالاترین درجات قرب الهی میرسونه. خب بعد از این که این دوتا را فهمیدیم و پی بردیم به این که تابه ها چقدر ضرر کردیم، نماز را اینجوری میخوندیم، بر اثر این فکر کردن اون حال ندامتی که پیدا میشه، حال حسرتی از این که آدم چه منافع کلانی را از دست داده. اگه شما یه اسکناس 100 تومانی تو جیبتون باشه گم بکنید، حواستون پرت میشه 100 تومان از دست. اگه یه گوهر مثلا گرانبها یا انگشتر قیمتی داشته باشه که 100,000 تومان بیارزه گم بکنید، شب خوابتون نمیبره. 100,000 تومان از دست داده دیگه کجا پیدا میشه این انگشتر به این خود؟ اما یه درکت نمازی که به تمام منافع و لذایز دنیا ارزش داشته باشه. و ای کاش میدونستیم که اولیاء خدا در نماز چه چیزهایی به دست میاره. متاسفانه عقل ما نمیست. بعضی بزرگان میفرمودند، شاید مضمونش در روایت هم باشه یادم نیست من، ولی به ذهنم میاد که توی روایتم اشاره به این مطلب هست، میفرمودند اگر سلاطین عالم بدانند که نماز خوندن چه لذتی میتواند داشته باشه، دست از سلطنتشون میکشن و میان کاری میکنن که یه درکت نماز خوب بتونن بکنن. گویندش گزافگو نبود، کسی بود که بارها امام تأکید کرده بودند که از ایشون استفاده میشه. ایشون میشناختن، او چنین ادعایی را داشت. البته نمیگفت که من خودم چنین لذتی بردم، ولی پیدا بود لحن کلام که این مطلب را درک کرده. ما چقدر تلاش میکنیم شبانه روز تا لحظاتی لذتی برامون حاصل بشه، حالا از خوراک، پوشاک یا مسئله دیگری. گاهی سالها زحمت میکشیم، مقدمات فراهم میکنیم تا به یک لذتی برسیم. اون آقا میفرمود لذتی که تمام سلاطین که همه وسایل لذت به اصطلاح براشون فراهم است یک جا در نظر بگیری، باز لذتی که برای یک بنده مؤمن در نماز ممکنه حاصل بشه، این لذت بر اونها برتری. اونا سرشون نمیشه که نمیان، دل به اون لذتهای مادی بستن، نمیدونن چه لذتهای این طرف هست. اینم یکی از نکته هاییست که اگر فکر بکنیم اون وقت میفهمیم چقدر ضرر میکنیم. به هر حال بعد از این افکار در این دو زمینه باید تصمیم بگیریم این حالی برامون پیدا بشه که پشیمان بشیم از این، از دست دادن این سرمایه ها و این منافع و این لذت های عالی. تصمیم بگیریم که بعد از این تا حدی تدارک کنیم. گذشته که گذشت، چیکار کنیم که آینده دیگه به این مفتی این همه منافع رو از دست دهیم. در این زمینه برای اینکه بتونیم از نمازمون بهتر استفاده کنیم باید باز چند تا کار انجام بدیم. چیزهاییست که در روایات شریفه سفارش شده، علما و بزرگان و اساتید اخلاق توصیه فرمودن که اونها هم یا با تجربه دریافتند یا از روایات شریفه استفاده کردند. اینا نکته هاییست که هر کدامش میلیاردها تومان ارزش داره، منتها چون مفت به دستمون میرسه و رسیده قدرشو نمیدونیم. هر یه دونه روایتی که در کتاب های مجامع روایی هست هر کدومش از همه ثروت های دنیا بیشتر ارزش داره، ولی خب مفت به دستمون رسیده. یکی از کارهایی که میبایست کرد این است که قبل از نماز لحظاتی را آدم به فکر کردن و توجه کردن صرف کنه. چند دقیقه قبل از نماز خودش را فارغ کنه، از کارهای دیگه دست بکشه، در مسجد یا در مصلای من منزلش یا اتاق خلوتی حواسش جمع خودش کنه. دلش را دیگه از افکار و خیالات گوناگون تا اونجایی که ممکنه براش تخلیه کنه. برای هر کسی تا یه حدی ممکنه، یک دقیقه، دو دقیقه، یه مقدار خودش را آماده کنه، حضور قلب پیدا کنه، حواس رو جمع خودش بکنه، چیزهای دیگر را فراموش کنه. مخصوصا اگر اون دو مطلب اول رو که عرض کردم فکر کرده باشه و پشیمان شده باشه از این که چه منافعی را از دست داده و تصمیم گرفته باشه که جبران. وقتی آدم احساس ضرری کرد اون وقت سعی میکنه حواسش رو جمع کنه که جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت. همین انگیزه میشه برای اینکه آدم بتونه یه مقداری حواسش رو جمع کنه. چند لحظه قبل از نماز آدم افکارش رو تا حدی که میتونه، هر کسی که اندازه‌ای براش میسره، کنترل کنه. توجهش رو به یک نقطه، به جای نمازش، به جای سجدش جلب بکنه. یا اگه جای خلوتی هست کسی مثلا متوجه او نمیشه، میتونه به یه حالت سبکی بنشینه که فشاری بر بدنش وارد نشه و کاملا بتونه تمرکز داشته باشه. بعد در این لحظات درباره چند چیز بیندیشه. یکی تا اون اندازه‌ای که میتونه تصور کنه و به خودش بقبولانه که در حضور خدای متعال است. همه ما میگیم در حضور خدا هستیم، عالم محضر ربوبی است، ولی این لغلغه لسانی بیش نیست، دلمون باور نداره. امتحان کنید شما اگر در اتاقی نشسته باشید یه وقت معتقدی توش که نیست، تو اتاق کسی شما رو نمیبینه، یه جور رفتاری میکنید. اگر توجه داشته باشید حتی یه بچه ای تو اتاق هست داره به شما نگاه میکنه، رفتارتون عوض میشه. توجه داشته باشید یه انسانی مثل خودتون داره به شما نگاه میکنه، حواستون جمع میکنید. اگه آدم باورش باشه که در حضور خداست و خدای متعال، او را میبینه، توجه داره به او. به این مطلب اگر توجه بکنه، متمرکز بشه در این جهت، سعی کنه هر چی میتونه به این مطلب بیشتر دقت کنه که من در حضور خدا هستم، کسی داره منو میبینه، این باعث این میشه که این هرزگی دل و این سو و اون سو رفتن یه مقدار کنترل بشه. حالا وقتی در حضور یک کسی دیگری خودشو میبینه، مواجه هست، اونقدر دلش آزاد نیست که به هر سو بره، به هر طرف توجه کنه، هرچی دلش میخواد در اطرافش فکر کنه. یه مقداری تأثیر میگذاره در توجهاتش. مخصوصا وقتی توجه بکنید در حضور خدا هست، خدایی که با نمازش میگه الله اکبر، خدا از همه چیز بزرگتره. اگه در مقابل یک شخص متعارفی باشه آدم، چند دازه حواسش رو جمع میکنه، چه رسه در مقابل کسی که اکبر و من یوسف. ولی خب ما در ابتدای کار نمیتونیم عظمت خدا رو درک کنیم. بعضی مفاهیمی است یا الفاظی است میگیم خدا بزرگتر از هر چیز است یا بزرگتر از وصف شدن است، اما یعنی چی؟ چجور خدا بزرگ است؟ چقدر عظمت داریم؟ عظمت خدا چقدر بیش از عظمت انسان‌های متعارفه یا انسان‌های عظیم؟ نمیتونیم درست بفهمیم. ذهن ما ظرفیت مقایسه شنه داره، لیاقت درکی شنه داره، ولی میشه با یک وسائلی یه مقداری آدم سعی بکنه که به عظمت خدا توجه پیدا بکنه. در روایتی هست، ظاهرن روایت زینب عطاره هست از رسول الله صلی الله علیه و آله، خانم عطر فروشی بود، می اومد خدمت پیغمبر اکرم، برای حضرت عطر می آورد. یه دفعه سوال کرد که من میخوام عظمت خدا رو بشناسم چیکار کنم؟ چیزی شبیه این تعبیر، حالا من این عبارت یادم نیست. پیغمبر اکرم فرمودند تو عظمت خدا رو نمیتونی بشناسی، سعی کن عظمت مخلوقات رو بشناسی. اگر عظمت مخلوقات رو بشناسی، این آمادگی نسبی برای تو پیدا میکنه که اون وقت ببین آفریننده این عالم عظیم که با یک کن همه این عالم رو پدید آورده، اون چه عظمتی داره. بعد حضرت براش توضیح داده که تو در این عالم بیابانهای پهناور، دریاهای وسیع رو دیدی، این زمین، کره زمین که صدها برابرش هم تو ندیدی، در مقابل آسمان مثل یک حلقه ایست که در بیابانی افتاده باشه، که حلقت ملغات فی فلات، یعنی کره زمین نسبت به جبری که ما میبینیم اونقدر کوچکه که مثل یک حلقه انگشتری که توی بیابان بیکرانی بیفته، چه نسبتی داره؟ پس اول خوبه درباره وسعت زمین و بزرگی کوه‌ها و وسعت دریاها و این حرفای مقدار بیاندیشیم که خب این کره زمین ما چقدر بزرگه. حالا هر کسی هرچی دیده، هرچیم ذهنش گنجایش داره که وسعت زمین و عظمت کوه‌ها و اینا رو تصور کنه. بعد ببینید که نسبت این کره زمین مثلا به خورشیدی که در منظومه ما هست، یه چیزی شبیه مثلا یه دانه آلبالو هست به یک پرتقال بزرگ، مثلا یه انار بزرگ. این زمین با این عظمتش نسبت به خورشید یه همچه نسبتی رو. حالا اگر فرض کنیم خورشید به اندازه یک مثلا پرتقالی باشه و این زمین به اندازه یه دونه آلبالو باشه، ما تو این زمین چیکاره ایم؟ چه نسبتی داریم؟ و اگر ما خورشید را مثلا به اندازه یه پرتقالی فرض بکنیم، خورشیدهایی هست و ستارگانی هست که از هندوانه‌های بزرگ هم بزرگتره. حالا اگر زمین ما به اندازه یه دونه آلبالو باشه، خورشیدها و ستارگانی باشه که از هندوانه‌های بزرگ باشه، فرض کنید یک دریایی یا یک صحرایی، یک فضایی که میلیاردها چنین هندوانه‌های بزرگی تو شناورن، هیچم به همان بر نمیخوره. زمین ما به اندازه یه دونه آلبالو بود در مقابل میلیاردها هندوانه‌های بزرگ و خیلی بزرگتر از اونها در یک فضایی شناور باشن. زمین ما یه دونه آلبالو هست، ما هم انسان‌هایی هستیم. ببینید نسبت به این زمین دونه آلبالو چه نسبتی داریم. اون وقت اگر آشنایی دارید با فیزیک و با هیئت جدید و با فاصله بین کهکشان‌ها، که بین دو تا کهکشان گاهی میلیون‌ها سال نوری فاصله است، نوری که هر ثانیهش 300 هزار کیلومتر طی میکنه، یک سال چقدر میشه؟ چه وسعتی رو باید باشه که فضایی رو طی کنه؟ و چه فضایی باید باشه که 1,000,000 سال طول میکشه تا یک شعاع نور از اینجا حرکت کنه به اونجا برسه؟ چه وسعتی؟ و حالا این تازه چیزهاییش که کم و بیش بشر بهش پی برده، بالاتر از اینها چه خبر هست خدا میدونه. تازه اینها تزیینات سماع دنیاست، زنگن از سماع دنیا به مسابقه، بعدش چه خبر هست آسمانهای بالاتر هیچ که نمیدونه، هیچ حدسی هم نمیتونه. این وسعت و عظمت جهانه، جهانیست که ما میشناسیم و تا به حال بشر شناخته. اولا ما در این مجموعه جهان چه موقعیتی داریم؟ چی هستیم؟ ثانیا اون خدایی که این جهان را با یک کن آفریده، کن هم ما میگیم کن، حتی احتیاج به کن نداره، او چه عظمتی داره؟ با اراده او جهان پدید آمده، با اراده او باقی است و هر وقت اراده نکند همه چیز فانی میشه. او چه عظمه چیزه؟ یه مقدار آدم تا اندازه‌ای که ذهنش وسعت داره، فکرش کار میکنه، سعی کنه عظمت الهی را برای خودش با این مثال‌ها و تقریب‌ها تا یک حدی نزدیک به فهم ببینه، ببینه که قدام من هو. عجبت لعبد دخل فی الصلاه و هو یعلم الی من یرفع یدیه. و قدام من هو، جلوه چه کسی است؟ در مقابل یه همچه عظمتی جا داره که آدم به فکر نان و آب و لباس و خانه رو نمیدونه مسائل دیگری باشه؟ مگه کل وجود انسان‌هاش چیه؟ کل این کره خاکی با دریاهاش و معادنش و کوهاش چیه؟ که ما حالا خدا رو بگذاریم پشت بکنیم به او علیاذ بالله، بریم سراغ شکممون، لباسمون، خونمون، زنمون، بچه‌مون. این کار آدم عاقله؟ این انسانه؟ این یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به این که آدم به مقدار حضور قلب بشه، تا بالاخره موقعی که میخواد به نماز بایسته سعی کنه دعاهایی که برای ورود در نماز وارد شده اونا رو بخونه، با حضور قلب توجه داشته باشه. دعایی هست در اصول کافی هست، وارد شده که قبل از ورود در نماز این دعا را بخونید، وقتی هم نماز تمام شد دعای دیگری است. اونا من میگم خودتون برید پیدا کنید، کتاب دعای اصول کافی در اینجا وارد شده. امام میفرماد کسی که قبل از ورود این دعا را بخونه، بعد از ورود هم اون دعا را بخونه، در روز قیامت در بهش با ما خواهد. دعای بسیار شریف و پرمعنایی است و کسانی که تجربه کردن میگن برای حضور قلبم در نماز خیلی مؤثر. در حین نماز سعی کنه که جملاتی که میخونه اول معناش را در ذهن تصور کنه، بعد لفظش را ادا کنه. یادم میاد مرحوم آقای جوادهای تبریزی در کتاب اسرار و صلاتشون به این موضوع سفارش میکنه. خب طبیعی است آدم وقتی میخواد حرف بزنه اول معنا رو تو ذهن تصور میکنه بعد حرف میزنه. اول که لفظ نمیگه و لفظ میگویم و معنا رو خدا میطلبم، یه چیزی میخواد بگه که لفظی رو میگه، بعد بدونه چی میخواد بگه. ما عادت کردیم تو لغلغه زبان شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، تو خود به خود اتوماتیک میاد تا آخرش السلام علیکم، ولی اگه سعی کنیم هر جمله ای رو اول معناش رو تصور کنیم بعد لفظ رو در معنا به کار ببریم. البته این مطلب رو توجه دارن آقایون که قرائت حمد رو باید به قصد حکایت کلام الله آدم بخونه نه به قصد خطاب. اینا توجه داشته باشید و دارید البته، ولی مناقض نداره به این که آدم به معنای ایاک نعبدو بدونه چیه، معناش رو توجه کنه، لفظ را استعمال بر معنا کنه، حاکی از معنا قرار بده. هر اندازه بتونه جملات را با این توجه ادا بکنه کمک میکنه برای حضور قلبش. ممکنه اوائل یه مقداری کنتر بشه نماز، فرض کنه اگر رکعت یک دقیقه طول میکشیده مثلا بشه دو دقیقه حد اکثر، یه نماز چهار رکعتی مجموعه ما بشه 8 دقیقه وقت بگیره، خیلی وقت زیادی است برای رفتن به حضور خدا. ولی بعدها حتی این اندازه هم وقت نمیگیره، آدم ملکش میشه، همینطور که حالا ملکش شده الفاظش رو بخونه بعد ملکش میشه که توجه به معنا هم پیدا کنه. این هم یکی از چیزهایی است که کمک میکنه برای حضور قلب. یه امر دیگری که کمک میکنه به حضور قلب سفارشی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود. اگر اشتباه نکنم، من حالا حافظم وفا نمی کنه، یقین ندارم، تو ذهنم اینه که از وصایای های پیغمبر اکرم به ابوذر هست، شاید هم روایت دیگری باشه یادم نیست، ولی این مضمون قطعا در روایات ما هست که فرمودن اذا صلیت فصل صلات مودع. وقتی می خوای نماز بخونی فرض کنین آخرین نماز، میدونی تا که زنده هستی؟ میدونی آیا به نماز دیگری موفق میشی یا نه؟ نمیدونی که. خب چه ضرر داره؟ فرض کنین آخرین. اگه آدم میدونست که همین به اندازه این دو رکعت خون نماز خوندن بیشتر عمرش باقی نمونده، چقدر سعی میکنه حواسش جمع بکنه این دو رکعت نماز دیگه هرچی بهتر میتونه بخونه. خب شما هر روز همینو فرض کن، چه میدونه آدم بعدش هست یا نیست؟ چه ضرری داره این فرض را بکنه؟ اگه این کار را بکنه باعث این میشه که باز یه مقداری بهتر بتونه در مقابل شیطان مبارزه کنه و اون را براندش از خودش، بگه این لحظات آخر را دیگه بذار از عمر خودمون استفاده کنیم. و اذا صلیت فصل صلات مبدره، این هم بسیار مؤثره در این که آدم بتونه حضور قلبش را حفظ کنه. و البته بعد از نماز هم زود نادم نره سراغ یک کار دیگری. اگر فرض فهمید شما با یه دوستتون قرار ملاقاتی دارید، نیم ساعت با او ملاقاتی داشته باشید، دوستی بعد از سالها به هم رسیدید اما میخواد از حضورش استفاده کنه، آیا وقتی دقیقه آخر تموم شد فورا از جاتون میپرید و میرید دیگه بدون خداحافظی، بدون اینکه بعدن دیگه شما رو کی میبینیم چی شد؟ همینجور تموم. اون کسی که نمازش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میپره میره دنبال یه کارهای دیگرش، این مثل این که تا حالا پیش خدا حبسش کرده بوده، منتظر بود که زودتری در قفس باز بشه و بپره. چه خبره؟ خواهی چند دقیقه بعد از نماز چه ایبی داره آدم یه دستی بلند کنه، یه دعایی بکنه به نفع خودش آدم؟ باز روایتی که نقل شده، البته این اختصاص به نماز واجب نداره ولی روایت بسیار شیرینی است که خدای متعال می‌فرماید من احدث ولم يتوضع فقط جفانی، اگر کسی وضوش باطل بشه و تجدید وضو نکنه به من جفا کرد. من احدث و توضع ولم يصلي ركعتين فقط جفا. اگه وضو گرفت دو رکعت نماز نخوند بازم بی وفایی کرد، جفا. من احدث و توضع و صلى ركعتين ولم يدعني فقط جفا. وضو گرفت و نماز خوند یه چیزی هم از خدا بخواد. اگر بازم دعا هم نکنه بازم به من جفا کنه. اما من احدت و تولا و صلا رکعتین و دعانی فلم اجبه فقط جفوته. اما اگه بنده این کارا رو کرد و نمازم خوند و بعدش هم دعا کرد، اگه من دعاشو نپذیرم من جفا کردم. و شأن خدای متعال خیلی عجل به از این است که به بنده ضعیف بیچاره محتاجش جفا کنه. پس یکی از چیزهایی که باعث این میشه که آدم دعاش مستجاب بشه، باعث قرب الله میشه، باعث این میشه مورد عنایت الهی قرار بگیره، اینه که هر وقت محدث میشه به حال حدث باقی نمونه، وضو بگیره، همیشه دائم الوضو باشه، وقتی هم وضو گرفت دو رکعت نماز بکنه، یه دعایی هم بکنه، یک کلمه دعا میتونه بکنه که یک عالم توش منافع باشه. دعا برای مغفرت، برای خیر دنیا و آخرت، برای توفیق دعا بکنه که خدایا من را از چشم خودت نینداز، عنایت خودت از من بر ندار. اگر عنایت خدا شامل حال آدم باشه چیزی کم نمیاره. وقتی یه همچو گوهری را بشه به این آسونی به دست آورد، مگه چقدر طول میکشه یه وضو گرفتن و دو رکعت نماز و یه جمله دعا چقدر طول میکشه؟ به راحتی آدم بتونه کاری بکنه که خدا میفرماید اگر من دعاتو مستجاب نکنم جفا کردم به حقت. کسانی که عمل کردن مدعیان بسیار مؤثر هست مداومت به این کار، که آدم بعد از وضو دو رکعت نماز بخونه و دعا بکنه، این دعا رد نمیشه. حالا زود مستجاب بشه یا دیر اونش دست خداست، اما رد شدن نداره. اون بستگی داره به اینکه مصلحت انسان چی باشه. امیدواریم که خدای متعال به برکت اولیا و دوستان خودش به همه ما عنایت بفرماید و به ما توفیق بده که از نمازگزارانی باشیم که خدا نماز اونها را میپسنده. پروردگارا تو را به اولیاء خودت قسم میدیم، روح پرفتوح امام بزرگوار و همه اساتید و بزرگان و علما و پایه‌گذاران حوزه‌های علمیه، مصنفین کتاب‌ها، حافظین آثار اهل بیت، همه را با پیغمبر اکرم و اهل بیت محشور بفرما. به ما توفیق بده که از میراثی که برای ما گذاشتن حد اکثر استفاده را ببریم. این میراث را برای آیندگان حفظ کنیم. شکرگزار این نعمت‌های تو باشیم. ما را از نمازگزاران واقعی محسوب بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین آستان آن حضرت قرار بده. السلام علیکم و رحمت.